أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى الآن. كلام آقا در این بود که یک اجمالی از مباحث گذشته را عرض میکنم تا خوب نتیجه گیری بتونیم بکنیم. بحث از اینجا شروع شده بود که اگر کسی قصد اقامه عشره کرد بعد از اینکه قصد اقامت کرد، وقت صلات رباعیه هم را درک کرد، اما در اون وقت صلات رباعیه را انجام نداد. خوب صورت مسئله را دقت کنید. قصد اقامه عشره کرد، وقت صلات رباعیه را هم درک کرد تماما از ابتدا تا انتها، ولیکن صلات رباعیه از او صادر نشد. مثلا نسیان کرد که نماز ظهر و عصر بخواند، یا مثلا بعد از غروب وارد شد نماز عشا را نسیان کرد که بخواند تا اینکه وقت قضا شد. خب در این فرض بحث شد که آیا صلاتی که بر ذمه اوست قصر است یا تمام؟ مشهور قائل کنه بینگه صلاتی که بر ذمه اوست تمام است. اینم اجمالاً بحث کردیم، نظرات بزرگان را عرض کردیم. بحث دوم در این بود که حالا که عدول کرد، این عدول او باز دو صورت دارد. یا این است که صلات منسیه را قضاءً انجام نداده است و عدول کرده. در این صورت برخی قائل شده بودند به این که بعد از این عدول هر نمازی که بخواند باید قصراً بخواند، چون صلات رباعیه از این صادر نشده است. ولی محقق کرکی رضوان الله علیه و من تبعشان فرمودند خیر، علت تامه وجوب تمام نیت اقامه است که محقق شده. الان صلات رباعیه بر ذمه اوست، کفایت میکند بودن صلات رباعیه بر ذمه او برای وجوب تمام پس از عدول، مادامی که در اونجاست. در مقابل عده قائل شدن که خیر، این شخص در چنین فرضی باید بعد از عدول هر نماز رباعی را که اونجا میماند قصرن بخواند. مشهورم این قول رو اختیار کردن. بحث سوم این بود که اگر صلات رباعی را انجام داد و بعد از این صلات رباعی عدول کرد، بعضی از کسانی که در فرض قبل میفرمودن نماز را باید قصرن بخواند، اینجا میفرمایند باید تمام بخواند. جهتش هم این است که عمده تفصیل بین صلات رباعی خواندن و نخواندن صحیحه ابی ولاد بود. در این صحیحه اونی که دارد این است که صلات رباعی از او صادر بشود، اما اداء یا قضاء باشد، گرچه ظهور در ادا دارد اما خصوصیتی ندارد ادا، یعنی بلکه میزان این است که صلات رباعیه‌ای که منشأ او قصد اقامه باشد، این شامل هم صلات رباعیه ادائیه می شود و هم شامل صلات رباعیه قضاءً. عمده بحث در این بود که این مسائل ثلاثه و اقوال موجوده در این مسائل ثلاثه که قولون به وجوب قصر مطلقا، قولون به وجوب تمام مطلقا مثل مرحوم محقق کرکی، و قولون به تفصیل، مبنای این اقوال چیست؟ این مهم بود. لذا بحث را در اینجا از اینجا شروع کردن برای بیان مبنا. پس ببینید صورت مسئله چی بود و از کجا ما وارد شدیم. مرحوم آقای میلانی میرزوان الله علیه فرمود تا مبنا درست نشه نمیتونیم ما در این اقوال اونجوری که باید و شاید بحث کنیم. و این اقوال کماهی حقها معلوم برای ما نمیشود نقاط ضعف یا قوت اونها. از اینجا شروع کردن که آقا عدول آیا علی القاعده است یا علی خلاف القاعده، و بعد عدول آیا ناقل است یا کاشف. اینجور نیست که عدول مطلقا کاشف باشد یا مطلقا ناقل باشد، باید ما مبنا را اول تنقیح کنیم بعد معلوم شود که عدول ناقل است یا کاشف. لذا در مورد بحث اگر مبانی روشن بشود، ناقل بودن عدول یا کاشف بودن روشن می شود، بعد این اقوال ثلاثه‌ای که در اینجا بیان شد حکم اونها هم قشنگ واضح می شود برای ما. حالا دقت داشته باشین، همون جوری که قبلا هم گفته شده بود، تارتن گفته می شود آقا علت تامه وجوب تمام صرف نیت اقامه است، که جمع کثیری از فقها اینجور قائل شدن که صرف نیت الاقامه به تنهایی علت تامه وجوب تمام است. قول دوم و مبنای دوم این بود که نیت اقامه مع الاتیان به صلات رباعیه تماماً معن علت تام است برای وجوب تمام. این را فرمودن قبلا، همونجور که مرحوم شیخ هم داشتن، صحیح نیست، برای خاطر اینکه اگر ما نیت الاقامه را با صلات واحده تماماً بخوایم علت بدانیم، ولو توقف بر جزء شیء می شود، توقف شیء بر نفس لازم میاد و دور است، این صحیح نیست. حالا این مبنا است، صحت و سقمش کار نداریم، ولی که جمعی این را قائل شده. مبنای سومی هم وجود داشت و اون این که نیت الاقامه مع عدم تعقب بالعدول الى صلات الواحده تماماً، این اتیان به صلات واحده تمام این جزء العله نیست. نیت الاقامه نه یک شرط دارد و اون این که این نیت الاقامه متعقب نشود به عدول از اقامه تا زمانی که صلات واحده را، صلات تامه را بیاورد. این احتمالا میفرمایند صحیح نیست. چرا؟ چون لازمه است این است که شیء مقید بشود به عدم نقیزش. تقید شیء به عدم نقیز یعنی این شیء مقید شده است به عدم نقیز، او در واقع عبارت از تقید شیء به نفس، و تقید شیء به نفس معقول نیست، چون شیء معنای اقتضائیت را دارد. مقید به نفس بشود یعنی فعلیت او چی به وجود خود او، این اصلا گفتنی نیست این حرف. پس تقید شیء به نفس عبارت اخرای تقید شیء است به عدم نقیز، و این غیر معقوله. این هم حالا بعضی ها گفتن، بذار در سابق هم یادتان باشد این رو گفتیم. پس وجه صحیح این است که نیت اقامه به تنهایی علت تامه باشد. واضح است که المعلول یدور و مدار الاله، المسبب یدور و مدار سبب وجودن و عدمن. خب اگر نیت اقامه باشد باید نماز را تمام بخواند، چون وجود تمام را مسبب نیت اقامه دانستیم. قبل از آنی که عدول بکند، این آقا نیت اقامه داشت یا نه؟ قهرن نیت اقامه داشت. پس صلاتی را که ذمه او مشتغل شده است، چه به عنوان ادا چه به عنوان قضا، باید صلاتی چی باشد؟ تام. زیرا علت تمام که نیت الاقامه بوده است هست طبق این مبنا. پس در این جا نسبت به مسئله اولا وقتی با این مبانی ثلاثه بخوایم بحث بکنیم، خوب روشن می شود که چه باید گفت. نسبت به صلات فائته، اگر مبنای ما در این که وجوب تمام معلول مجرد نیت اقامه باشد، علت محقق شده است. چون کی عدول کرده است و این علت از بین رفته است؟ بعد از گذشت زمان. پس مادامی که این شخص عدول نکرده، علت وجود دارد. اگر علت وجود دارد، صلاتی را که باید انجام بدهد داخل وقت باشد به عنوان ادا، باید تمام بخواند، چون علت تمام موجود است. خارج وقت میخواد بخواند، باز علت چون نیت اقامه بود موجود بود، این صلات رباعیه بر ذمه‌اش آمده است، باید نماز را تمام بخواند. خب عدول بنابراین ناقل است یا کاشف؟ اصلا کاشفیت در اینجا معنا ندارد. طبق این احتمال عدول باید ناقل باشد. چرا باید ناقل باشد؟ برای خاطر اینکه وقتی که نیت الاقامه سبب تام شد، معنا ندارد سبب تام وجود داشته باشد تا این زمان، بعد بگیم از الان تا این از اول وجود نداشته باشد. بودن عدول ناکاشف عبارتون اخرای این است که پس سبب تام نبوده، و این معالش به تناقضه. چون اگر علت تام است، یعنی تا زمانی که علت هست هست دیگه، معنا ندارد که علت در زمانی که وجود داشت بگیم معدوم است. پس گفتن ناقلیت طبق این مبنا اصلا معنا ندارد. کاشفیت اینجا باید عدول رو ما فقط ناقل بدانیم بنابراین مبنا. و اما اگر گفتیم نه، صلات نیت الاقامه مع صلات الواحده تماماً علت تامه باشد، حالا باقت نظر از این که این متوقف مستلزم دور است، با صرف نظر از اون اشکال، اگر این احتمال رو ما اختیار بکنیم، در صورتی که عدول بکند، باید عدول رو چی بدانیم آقا؟ کاشف، نه ناقل دیگه، چون معناش این میشد که از اول علت تامه نبوده. بنابر این مبنا نمازی را که ازش فوت شده باید تمام بخواند یا قصر؟ قصر باید بخواند. این چقدر قشنگ با این مبانی که توضیح داده میشد برهانی میشه کلام. دیگه اینجا نیست که بگیم آقا نمازی را که ازش فوت شده در اون دیگه تردید نیست، چون قبل از عدول بوده نماز را باید تمام بخواند. نخیر، بنابر این مبنا عدول میشود ناکاشف، و معناش این است که از اول علت تامه وجوب تمام محقق نشده است. اگر محقق نشده است، پس نمازی که بر عهده او هست نماز قصر است نه تمام. کما اینکه بنابر فرض سوم، عدول مشروطاً، نیت الاقامه مشروطاً به عدم عدول تا زمانی که اتیانه به صلات واحده تماماً بشود، این مبنا را اگر کسی اختیار کرد، با قطع نظر از اینکه این محظور توقف شی بر عدم نقیض هست و این معقول نیست، حالا اگر اون جهت رو در صرف نظر کنیم، طبق این باید چی بگیم؟ باید در اینجا بگیم که این شخص علت تامه او عبارت بود از نیت الاقامه‌ای که استمرار داشته باشد تا زمان اتیان به صلات واحده تماماً. خب اینجا محتمل است که بگیم عدول ناقل باشد، کما اینکه محتمل است بگیم عدول کاشف باشد. چرا؟ برای خاطر اینه که اگر میزان اتیان به صلات باشد، اینجا اتیان به صلات نکرده است، دقیقا یعنی استمرارش تا زمان اتیان به صلات، اتیان به صلات نشده. خب چون اتیان به صلات نشده است، پس شرط علت تامه محقق نشده. اگه شرط نباشد علت تامه دیگه نداریم، پس عدول میشود چی آقا؟ کاشف از اول، و نمازی که از او فوت شده است باید قصرن انجام بدهد. و اما اگر گفتیم خیر، این شرط عبارت است از اینکه اشتغال پیدا بکند ذمه او به صلات واحده تماماً، اینجور بگیم که میزان اتیان نباشد، اشتغال ذمه او به صلات واحده تماماً باشد، خب واضح است که با آمدن وقت صلات تمام بر ذمه او آمده است، حالا اتیان کرده باشد یا نه. بنابراین میتوانیم بگیم چی؟ ناقل باشد. و اگر نه، میزان رو اتیان بدانیم که ظاهر عبارت اونها این است که یعنی اتیان بکند به صلات واحده، اگر غذا را انجام نداد عدول کاشف است، اگر غذا را انجام داد، دقت کردین، عدول می شود چی؟ ناقل. این جهتی است که به اصطلاح ما در اینجا باید التفات داشته باشیم که بر اساس این مبانی این اختلافات در اینجا هست. پس بنابراین اگر ما نیت الاقامه را به تنهایی علت تام بدانیم، عدول این شخص قبل از صلات تماما عدولش علل قاعده است یا علی خلاف القاعده؟ خلاف قاعده میشه، چون قاعده این بود است که این چون نیت تام آمده است باید نماز را چی؟ تمام بخواند. نیت الاقامه عشرن حدوث آنم مایی او به تعبیر ایشان فهمان سببیت دارد که نماز را ما تمام بخوانیم. میخواد باقی بماند، باقی نماند، چون سبب تام محقق شده است. استمرار و نیه باشد یا نباشد طبق این مبنا، عدول بیاید یا نیاید. پس این که ما بین عدول و عدم عدول فرق گذاشتیم علا خلاف القاعده است. چرا؟ چون علا القاعده وقتی ما نیت الاقامه را به تنهایی علت تام دانستیم، همه صوری که بعد از این نیت الاقامه است علا سویه باید باشد، بماند نماند، نمازی ازش صادر بشود یا نشود، عدول بکند یا نکند، باید در هر دو صورت تساوی حالت این باشد. پس این که فرق گذاشتن علا خلاف القاعده است. حالا در اینجا صحیحه ابی ولاد طبق این مبنا فرق گذاشته است بین عدول قبل از صلات تمام و عدول بعد از صلات تمام، با اینکه طبق این مبنا باید فرقی بین این دو حالت که عدول قبل از صلات باشد یا بعد از صلات باشد نباید داشته باشد. به مرحوم شهید ثانی نسبت داده شده است که ایشان می‌فرمایند اگر عدول قبل از آنی که صلات را قضاءً انجام بدهد، صرف باز هم این عدول بعد از صلات محسوب می‌شود و نماز را باید تمام بخواند. صرف استقرار ذمه او به صلات واحده تماماً کفایت می‌کند. به این بیان ایشان خیلی از فقهای متأخر اشکال کردند که اگر عدول بعد از استقرار صلات در ذمه باشد، ایشان کافی دانستند برای اینکه عدول بعد از استقرار صلات در ذمه هم در حکم عدول بعد از اتیان به صلات تمام هست، که اگر اتیان به صلات تمام میکرد چطور نمازهای بعد را باید تمام بخواند. اینجا هم که ذمه او استقرار پیدا کرد در ذمه او صلات تمام، عدول بعد از این استقرار ذمه هم در حکم عدول بعد از اتیان به صلات تمام است، لذا نمازهای بعد از این عدول باید تمام باشد. به ایشان ایراد گرفتند، گفتند این خلاف ظاهر صحیح است. ظاهر صحیح این است که باید اتیان به صلات کرده باشد، استقرار در ذمه که اعم از اتیان است. این اشکالات بنابر بیان مقدمه‌ای که ذکر مبانی در این بحث بود واضح می شود که این حملات بر مرحوم شهید وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر مبنای اون کسی که مثل مرحوم شهید و محقق این باشد که نیت الاقامه محضن کفایت می کند، علت تامه است برای وجوب تمام، خب ایشان علی القاعده بیان کرده است. چرا؟ زیرا ما بودیم و این مبنا اگر صحیحه ابی ولاد نمی بود، ما می گفتیم فرقی بین این که عدول بکند قبل از اتیان به صلات رباعیه یا بعد از اتیان به صلات باید فرق نکند. هر کس قصد کرد اقامه در جایی را 10 روز، باید مطلق نمازها را بعد از این قصد تمام بخواند. حالا می خواد 10 روز بماند یا نماند، بعد از این می خواد صلاتی ازش صادر بشود یا نشود، عدول از بقا استمرار داشته باشد به اتیان صلات واحده تماما یا نداشته، در همه این صور فرقی ندارد. صحیحه آمده است. این صحیحه علی القاعده است یا علی خلاف القاعده؟ حکم در این صحیحه طبق این مبنا علی خلاف القاعده است. در حکم علی خلاف القاعده ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقن از عدولی که مؤثر است در اینکه صلات را ما بعد از اون عدول باید قصرن بخوانیم، تماما بخوانیم، اونجایی است که اتیان به صلات واحده بکند. حالا اگر اتیان به صلات واحده نکرد و بر ذمه او هم صلات واحده نبود، این مورد قدر متیقن است که بگیم عدول قبل از صلات است. عدول قبل از صلات قدر یقینیش یعنی اونجایی که حتی در ذمه هم صلاتی نیامده باشد. چنین عدولی که علی خلاف القاعده در صحیحه میگوید که باید نماز را قصرن بخواند، ولی اگر این صحیح نبود ما میگفتیم تمام باید بخواند. اگر صلات واحده را اتیان نکرد، در ذمه او هم صلات واحده نبود، این قدر متیقن از این طرف تفصیلی است که در صحیح است. چون ببین آقا صحیح تفصیل میداد بین عدول قبل از اتیان به صلات رباعیه و بعد از اتیان به صلات رباعیه. بعد از اتیان به صلات رباعیه حکمی که در اینجا بیان شده برای عدول اینه که عدول اثری ندارد، نماز باید تمام بخونه. خب این طبق قاعده است، این بر اساس اون مبنایی که شده است کاملا مطابق است و هیچ اشکالی ندارد. اگر صحیح نبود ما میگفتیم علی القاعده وقتی نیت الاقامه را علت تام میدانیم، صلات واحده رباعی خواند و بعد عدول کرد نباید اثر داشته باشد این عدول، کما که صحیح هم همین رو میگوید. اونی که برخلاف قاعده است این طرف تفصیل است که میگه اگر عدول قبل از اتیان به رباعی باشد، خب اینجا دو صورت دارد، قبل از اتیان به رباعی در ذمه‌اش رباعی نباشد، یک. دوم این که اتیان به رباعیه نکرده ولی در ذمه‌اش رباعیه آمده. در حکم علی خلاف القاعده اونی که قدر متیقن است و قدر متیقن جایی است که نه اتیان کرده نه در ذمه او صلات رباعیه آمده است. اینجا رو بگید که طبق صحیحه برخلاف قاعده و مبنا محکوم می‌شود به این که نمازهایی را بعد از این عدول می‌خواد بخواند قصرن بخواند. و اما جایی که صلات رباعیه بر ذمه او آمده است ولی اتیان به او نکرده است، ما این به قاعده عمل کنیم باید نماز رو رباعیاً بخواند بعد از این عدول. به ظاهر تفصیل نگاه بکنیم که ظاهر اتیان هم این است که یعنی خارجاً به حمل شایع اتیان کرده باشد، این اتیان نکرده است. چون شک داریم باید به قدر متیقن در حکم برخلاف قاعده اکتفا بکنیم و همون صورت اولاست فقط. پس اینجایی که صلات رباعی بر ذمه او آمده است و قضا را هنوز انجام نداده است، اگر عدول کرد طبق قاعده ای که مبنایی که اختیار شده است باید نماز را چی؟ تمام بخواند. و اگر مرحوم محقق رضوان الله علیه که فرموده است تمام بخواند، مبنایشان این مبنا باشد، این طبق این مبنا علی القاعده سخن گفته است و جای اشکال و ایراد بر مرحوم محقق نیست. اگر دلیل آخری در مقابل این اطلاق نمی بود بله، ولی وقتی اون مبنا و قاعده هست که اونم از روایات استفاده شده که دارد که من عزم علی مقام عشرت ایام، طبق این آیه چنین اطلاقی اصلا منعقد میشه یا نه؟ نه اصلا ایزو... نه بحث خب ما دلیل اقوای برخلاف این داریم. چرا؟ چون اون اگر استفاده کردیم از روایات که من که استفاده هم میشود که مشهورم استفاده کرده اند که خود نیت اقامه علت تامه وجوب تمام است، اگر این است این میتوانه ما به این ظاهر لفظی استفاده بکنیم در مقابل اون قاعده ای که از ادله متعدده و روایات متعدد استفاده شده او رو کنار بگذاریم؟ نمیتونیم به این سادگی از رو. بله در جایی که ما دلیلی نمیداشتیم و فقط همین روایت بود اینجا میتونستیم این حرف بزنیم، ولی با وجود اون قاعده ای که بر اساس روایات هم هست و اون روایات نص در این است، نه تنها ظاهر بلکه نص در اینه که من عزم علی مقام عشرت ایام، این نص در معنا هست. خب این معنا محقق شده در اینجا، ما بخوام از این رفعیت بکنیم به این سادگی میتونیم ازش رفعیت کنیم. لذا در تمام صور باید عمل بکنیم الا در اونجایی که نتوانیم، و اونی که نص در قبال او هست به نحو الخصوص عبارت است از اونجایی که اتیان نکرده در ذمه‌اش هم چیزی نبوده که اتیان بکند. چنین عدولی طبق صحیح ابی ولاد باید ما بگیم به این عمل بشود، و الا لازم میاد که این صحیح از حیز اعتبار ساقط بشه دیگه، چون شق آخرش که مطابق قاعده است. این مورد رو کنار بذاریم میشه لغویت این صحیح. پس بنابراین برای که جمع بین هر دو که در این مورد بالخصوص به صحیح عمل میکنیم، باقی موارد چه یقینی باشد چه شک مشکوک باشد همه طبق همون قواعد اولیه، قاعده اولیه. کدوم مبنا منظوره؟ چون این اول دوم سومش،
سوم یعنی علت تامه پس ما شرط عدم وجود.
خب یعنی استمرار نیت،
استمرار نیت خود استمرار شرط وجودیه، عدم وجود میشه شرط عدم نیست. ما در خیلی از عبادات شرط استمرار
نیت، یعنی خود همین در خیلی همه همون جاها هم همین حرف هست، همین بس در اون جاها هم میاد استمرار. بله، ولی که نه، شرط میکنیم ما این نیت استمرار داشته باشد تا کی؟ تا اتیان به صلات، تا اتیان به صلات. خب وقتی که عدول میکند قبل از اتیان، معناش این است که چی؟ محقق نشده است. این عدم عدول عبارتون اخرای چیست؟ استمرار نیت. عدم العدول عبارتون اخرای همون استمرار نیت. نهایت ما عدمیش را، خب عدول نقیض نیت الاقامه است. آیا شیء را ما میتونیم مقید کنیم به عدم نقیض؟ عدم نقیض عبارتنای خودشه، یعنی شیء مشروط بشه به وجود خودش، و این معقول نیست. اون غیر از این است که ما بگیم نیت استمرار داشته باشد، حدوثش کفایت نمی کند، بقایش هم لازمه. مثل مثلا در صحت صلات نیت باید مستمر، در صوم نیت باید از ابتدا تا انتهای عمل به هر حال چی باشد ولو اجمالا. پس این حمله به مرحوم محقق کرکی هم اگر بر این مبنا باشد جایی ندارد و اساسی ندارد. این خلاصه مبانی است که در اینجا ما به اون مبانی اشاره کردیم، و این که در چه صورتی عدول ناقل است و در چه فرضی کاشف هست، این را هم ما توضیح دادیم. و بر اساس این مبانی، این که نمازی را که میخواد قضا ان بخواند، این نماز را باید آیا تمام بخواند یا قصر بخواند، با اساس این مبانی حکم اون هم روشن شد. نه، یک چیزی که هست اینه که در اینجا بحث این که آیا قضا به امر جدید است یا به امر سابق است، این را مطرح کردن. طبق این دوتا بحث حکم در ما نحنفی، گرچه مبنای این که قضا به امر جدید باشد این را مردود دانستن، میفهمن این کلام صحیح نیست، که در بحث اوامر در اصول هم اگر خاطر شریف باشد حسب فرماشد مرحوم هاشیخ هم بیان کردیم که ایشان هم به تبع مرحوم هاشیخ همون مبنای ایشان رو دارن که غلط میدانن این حرف را. علی ای حال این حکم در اینجا توضیحی دارد نسبت به فرقش که انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.